أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس حضرت ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایز ما درباره دعوت حضرت و اجابت ما بود. عرض کردیم این دعوت، دعوت به توحید و خداپرستی است، دعوت به ولایت و همراهی ولی خداست، دعوت به شریعت و اقامه همه احکام هست. این رو مکرر عرض کردیم که شاید بتوان گفت باطن شریعت ولایت و باطن ولایت توحید هست. لذا دعوت حضرت، دعوت به توحید، دعوت به ولایت و دعوت به تمامی شریعت هست. دعوت به تمامی دین هست. حضرت به دنبال اقامه دین هستند و این دینی هم که حضرت میخوان اقامه کنند دینی است که همه تاریخ، جامعه و حیات فردی انسان رو فرا میگیره. دینی است فراگیر، میخوان توحید رو در کل تاریخ، در حیات اجتماعی بشر و در حوزه باطنی و زندگی معنوی انسان اقامه کنن. این دعوت، دعوت به یک بندگی حد اقلی در حوزه باطن انسان نیست، دعوت به یک پرستش و بندگی تام و تمام عیار در حوزه حیات فردی، اجتماعی و تاریخی انسان هست. لذا اجابت این دعوت توأم با یک بصیرت جامع و واسع و نافذ باید باشه، بصیرتی با این سه تا خصوصیت. و این بصیرت هم از خود عاشورا ناشی میشه. در واقع عاشورا ما رو به یک سلوک جامع و واسع دعوت میکنه و خود عاشورا هم مرکبهای این سلوک رو برای اهل راه هموار میکنه. اون کشتی رو که باید اهل سلوک بر او سوار بشن و مراحل سلوک رو طی بکنند، اون کشتی رو خود عاشورا فراهم کرده. عاشورا در واقع همه عالم رو با این دعوت سید الشهدا علیه السلام به دو قسم و دو شق تقسیم کرده، جبهه حق و جبهه باطل. و اگر ما رو فرا میخوانه به اجابت دعوت، هم ما رو به یک سلوک عارفانه و عاشقانه دعوت میکنه که با تمام وجود وارد میدان بشیم و خون خودمون رو در راه خدای متعال و در محبت اولیای خدا بدیم، هم ما رو به یک سلوک توأم با صف و قتال دعوت میکنه، سلوکی که درش صف بندی ها و درگیری و قتال هست. اینجور نیست که به یک سلوک صوفیانه ما رو دعوت بکنه. یک بعد این سلوک، یک ضلع این سلوک، سلوکی است کاملا عاشقانه، همون چیزی که در گودی قتلگاه شما اوج ظهورش رو میبینید. الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستقیسین، همه چیز خودش رو داده و خودش رو محتاج اقاصه و عنایت خدای متعال میدونه. ولی یک بعد دیگر سلوک سید الشهدا درگیری و صف و قتال و محاربه است، اون هم محاربه‌ای که همه تاریخ رو به دو قسم تقسیم کرده، یا عاشورایی ان یا غیر عاشورایی. لذا اون دعوتی که حضرت میکنن دعوت به چنین میدانی است که باطنش تواضع و خضوع و سجده در مقابل خدای متعال هست، باطنش توسل به ولی خدا و توجه به ولی خدا و معرفت او و همراهی او و فداکاری در راه اوست، ولی بعد این در حوزه حیات اجتماعی انسان خودش رو نشون میده، در حوزه حیات تاریخی انسان خودش رو نشون میده، انسان رو به بصیرت و موضع گیری و صف و قتال میرسونه، حتی نسبت به جمادات در انسان موضع ایجاد میکنه، نسبت به نباتات در انسان موضع ایجاد میکنه، تا چه رسد نسبت به عالم انسانی. یک چنین دعوت جامعی است. این دعوت جامع نیاز به یک بصیرت جامع هم داره. انسان اگر نتواند بصیرت نافذی داشته باشه که پرده ها رو کنار بزنه، به خصوص اونجایی که حجاب های غلیظ و ظلمات شدید هست، ظلماتون بعضها فوق بعض، و باطن ها رو ببینه، اگر به انسان یک بصیرت واسعی نده که بتواند تمامی جبهه حق و باطل رو ببینه، اگر به انسان یک بصیرت جامعی نده که نتواند تمام موضوع رو، همه ابعادش رو مورد مطالعه قرار بده، امکان این که انسان رو فرا بخونه به یک سلوک جامع نیست. لذا اون بصیرتی رو که ما نیاز داریم با این سه تا خصوصیت، واسع، جامع و نافذ، از خود عاشورا ناشی میشه. برای اینکه این بحث رو من مقداری بتونم تقدیم کنم و اون چه در ذهنم هست عرض بکنم محضر اساتید خودم، یه چند تا بحث رو من در گذشته در همین محفل داشتم، فقط اشاره میکنم به اون بحث ها که زمینه باز کردن و طرح بحث فراهم بشه. یک بحث، بحث سلوک با عاشورا بوده که ما تقدیم کردیم و عرض ما این بوده که انسان میباید سالک با حادثه عاشورا بشه، با بلاء سید الشهدا علیه السلام، که مناسک این سلوک رو در زیارت عاشورا میبینید و بیان شده. این سلوک یک سلوک واسع و جامع هست، یک سلوک که باطنی فردی نیست، یک سلوکی است که از بستر جامع و تاریخ عبور میکنه، یک سلوکی است که هم انگیزه هاش فراهم میشه با توجه به بلاء سید الشهدا و درک عظمت و جلالت این مصیبت که همه عالم رو فرا گرفته، احساسی در انسان پیدا میشه که اون احساس مقدمه یک بصیرت جامع هست. و این بصیرت جامع که بصیرت نسبت به یک جبهه تاریخی است، نسبت به یک امته، یک امت تاریخی که توأم با یک مکتب و یک راه هست. چون میدونید امت رو اینجوری معنا کردن دیگه، از ماده امه و قصده است. امت یعنی اون مجموعه‌ای که یک آرمان، یک مقصد و یک مکتب دارن و به دنبال یک مقصد و مکتب حرکت میکنن. از دل حادثه عاشورا یک بصیرت نسبت به کل جبهه دشمن پیدا میشه، بصیرتی که ما رو به موضع‌گیری یعنی به لعن و براءت میرسونه و بعدم به صف و قتال، لعن الله امتن. بعد از توجه به مصیبت سید الشهدا و جلالت این مصیبت، لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت به که علینا، بعد از او با فای نتیجه گیریست، فلعن الله امتن اسست اساس ظلم و الجور علیکم اهل البیت، ولعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله امتن قتلتكم، ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم. این موضع گیری است دیگه، این لعنه که صف ما را از دشمن جدا میکنه. و بعد براءت، برئت الی الله، براءتی که ما رو به سوی خدای متعال هدایت میکنه. برئت الالله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، که در واقع این آغاز صفبندی هاست. بصیرت به دنبالش موضع گیری پیدا میشه، اونم موضع گیری در مقابل یک جبهه بزرگ تاریخی، نه در مقابل یک جبهه محدود. موضع گیری در مقابل عمر سعد و شمر نیست، موضع گیری در مقابل بنی امیه نیست، موضع گیری در مقابل یک جبهه عظیم تاریخی است. لذا برئت الالله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم تا قیامت، که این لعن و براءت در واقع صف ما رو جدا میکنه. انسان ها مثل ظروف متصله میمونن، اگر رحمتی نازل بشه به همه میرسه، اگر عذابی نازل بشه همه رو فرا میگیره، مگر اینکه ارتباط ها رو قطع بکنن. محبت ظروف رو به هم پیوند میزنه. لذا اگر کسی قومی رو، عمل قومی رو دوست داشت، در ثواب اونها شریک. الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، اگر کسی به فعل یک جمعیتی راضی باشه، گویا در با اونها در این فعل مشارکت کرده، حتی اگر اقوام گذشته باشند. در نهج البلاغه هست، امیرالمومنین علیه السلام در جواب اون فردی که عرض کرد ای کاش برادرم بود و پیروزی شما رو در جمل مشاهده می کرد، فرمودن احوا اخی کما انا، دلش با ماست یا نه؟ عرض کرد بله یا امیرالمومنین، دلش با شماست، از پیروزی شما خوشحال میشه. حضرت فرمودن او در ثواب با ما شریک، نه فقط او، اقوامی با ما شریکند که هنوز به دنیا نیامدند، چون همدل ما هستند. این همدلی انسان رو پیوند میده به حقیقت عبادت های دیگران، مثل ظروف متصل است. و اون وقت خدای متعال هم وقتی ما همدل شدیم، به هر کدوممون که میخواد بده به اندازه‌ای میده که همه بتونن بهره‌مند بشن دیگه. دیدید وقت انسان عائلش زیاد میشه، خدای متعال وسعت رزق بهش میده دیگه، چون عائله بهش داده دیگه. خدای متعال وقتی به انسان عائله میده، انسان فقیرتر به رحمت خدای متعال میشه، خدای متعال رحمتش رو گسترش میده. لذا کسی که عائلش از همه هستی وسیع‌تر، وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، وسیع‌ترین رزق رو در عالم دارن. خدای متعال با صلواتی که بر ایشون میفرسته همه عالم رو اداره میکنه. اینو دونید، همه عالم از صلوات خدای متعال بر نبی اکرم برمندن دیگه. خدای متعال رزق رو به ایشون میده، به یمنهی رو سلورا، بقیه به برکت او رزق میخورن. مؤمنین اینجوری هن، وقتی به هم محبت میبرزن، ظروفشون مثل ظروف متصله میشه. خدای متعال هم به هر کدومشون میخواد ثواب بده، انقدر ثواب بده که بهره‌مند بشن، انقدر تو ظرفش میریزه که بقیه هم از این ظرف بتونن نعم باشن. مضاعف میکنه خدای متعال. شاید مثلا یک نکته این که نماز جماعت اینقدر ثوابش فرق میکنه با نماز فرادا، شاید این باشه دیگه که وقتی جماعت شد خاصیت جماعت اینه. از اون طرف هم عنایت بکنید، اگر انسان به جبهه باطل متصل شد، گناه ها ساری و جاری میشه، انسان در گناه دیگران در عقوبت دیگران مشترک میشه. این که به ما میگن لعن کنید تبری بجویید، برای اینه که ظرف خودمون رو قطع بکنید. وقتی میخواد عذاب نازل بشه بر قوم لوط، خدای متعال دستور میده به جناب لوط که برید ولا یتفت منکم احدا، وقتی رفتید بیرون دیگه ارتباطتون رو با اینا قطع کنید. این التفات به معنی برگشتن و نگاه کردن نیست، دلتون رو ببرید. ولو برادرت رو جا گذاشتی، ولو فرزندت رو جا گذاشتی، وقتی نیامد با پیغمبر خدا و کار به جایی رسید که خدای متعال میخواد عذاب کنه، شما دلتون رو ببرید دیگه. اگر دل شما متوجه اونا بود، عذابی که میاد شما رو هم میگیره. این رشته تعلق شما رو در گرفتاری اونها و در آثار گرفتاری اونها شریک میکنه. این که ما به ما میگن لعن بکنید جبهه باطل رو، جبهه بنی امیه رو، بنی مروان رو، اونهایی که در قتل امام حسین مشارکت کردن یا مقدمه چینی کردن یا بعدن آمدن راضی بودن، کل این امت رو لعن بکنید. کل اون امتی که لعن الله قاتلک، لعن الله خاذلک، اونهایی که امام حسین رو رها کردن، تنها گذاشتن. لعن الله من سمع باعیتک فلم یجب که، و لعن الله من سبا نساعک. این لعن مال اینه که خدای متعال اونا رو عذاب میکنه، شکی درش نیست، اونا معذبند، از رحمت خدا دورند. اگر ما لعن نکنیم، اون ظلمات اونها، عذاب اونها ما رو هم فرا میگیره، و اونقدر ظلمات اونها فراگیر و وسوسه های اونها و امواج اونها شدید هست که اگر انسان متوسل نباشه و لعن نکنه، آلوده می به ظلمات و ناه اونها. همون ریب ها و شک ها و وسوسه ها خدای نکرده در دل انسان هم پیدا میشه. لذا در سلوک جامعی که با عاشورا اتفاق میفته اینه که انسان با درک عظمت مصیبت، اول احساسی در درونش پیدا میشه، احساسی که میتوانه او رو به یک صفبندی عظیم بکشونه و انگیزه های یک صف و قتال عظیم رو فراهم بکنه. انسان برای درگیری انگیزه میخواد دیگه، انسان میخواد با یه نفر قهر کنه، عاملی میخواد، میخواد با یکی درگیر بشه، باید یه انگیزه درونی داشته باشه. اون انگیزه، اون عامل که میتواند یک جامعه تاریخی رو آرایش بده و این جامعه تاریخی رو به براءت و لعن و صف و قتال بکشونه، عظمت و جلالت مصیبت سیدالشهدا علیه السلامه. اگر اون جلالت درک بشه، به اندازه‌ای که اون جلالت درک میشه، به دنبالش بصیرت ها میاد، به دنبالش موضع گیری میاد. موضع گیری ها انسان رو ابتدا جدا میکنه از اونها، بعد قدم بعد اینه سلم لمن سالمکم و حرب لمن هاربکم، بحث صف و قتال به دنبالش پیدا میشه. و این صف و قتال هست که انسان رو به خونخواهی و قرب و وجاهت و معیت و اون قدم های بعدی سیری که در زیارت عاشورا هست تا شفاعت اخروی سیدالشهدا علیه السلام میرسونه. لذا عنایت بکنید این دعوتی که حضرت ما رو میکنن، دعوت به خلوت گزینی و ارتباط باطنی نیست، در عین اینکه این دعوت هم درش هست، یعنی در دل عاشورا دعوت به تهجد و شب زنده داری و محبت خدا و اولیای خدا هست. اما عنایت بکنید اول قیدی که میخوره این دعوت اینه، اگر انسان میخواد به مقام محبت برسه، باید به مقام تولی به ولایت الله، به ولایت الله و ولایت اولیای خدا برسه. این بحث رو ما در یکی از سالها در همین محفل نورانی عرض کردیم، در بحث اخلاق، که باطن همه اخلاق کریمه سجده در مقابل خدای متعاله، خشوع در مقابل کبریا الهی است، تواضع در مقابل الوهیت اوست، استکانت و فقر و استعانت از الوهیت خدای متعاله. ولی طریق این سجده در مقابل خدای متعال تواضع خلیفت اللهه، تولیست و تبری. باطن صفات حمیده سجده است، توکل یکی از شؤون سجده است، رضا یکی از شؤون طاعته. صبر یکی از شؤون طاعته، زهد یکی از شؤون عبودیته، باطن همه اینا سجده در مقابل خدای متعاله، طریق سجده هم تواضع در مقابل ولی الله. اینو هم در خطبه قاصعه حضرت به خوبی بیان فرمودن، هم در حدیث عقل و جل و هم در منابع دیگه. لذا باطن صفات حمیده تولی و تبریست و سرش سجده در مقابل الوهیت خدای متعال هست. تعلق به الوهیت، تولی به ولایت، بعد میشه اخلاق کریمه. لذا تهذیبی که حضرت ما رو به او دعوت میکنه این یه تهذیبی است که از این مسیر میگذره. ما رو دعوت میکنن به تولی و تبری، دعوت میکنن به موضع گیری، دعوت میکنن به صف و قتال. گرچه دعوت به توکل و یقین و رضا و صبر و ایمان و خشوع و همه اینها میکنن، گرچه دعوت به خلوت و ریاضت و عبادت و سجده طولانی و مناجات های طولانی هم میکنن، این دعوت الالله اینها رو داره، اما دعوت به یک زهد انفرادی نیست که یه آدمی بخواد بره یه گوشه‌ای مستقلن دعوت بکنه، عبادت بکنه. اون راه بسته است، راه اولیاء معصوم هست. بنابراین این دعوتی که حضرت میکنن به یک سلوکی است که این سلوک یک سلوک جامعه، یک سلوک واسعه. انسان رو دعوت میکنن به یک سلوک همه جانبه، باید به اخلاق کریمه برسه، اما این اخلاق کریمه از بستر تولی و تبری پیدا میشه. همه صفات رذیله از جنود جهلند، از جنود شیطانند، از جنود اولیاء طاغوتند. تبری از اوناست که ما رو به سلامت از صفات رذیله میرسونه. همه صفات حمیده از قوای نبی اکرم و جنود طاعت ایشونند. تولی به ولایت این وجود مقدس است که این صفات نورانی رو در قلب ما جاری و ساری میکنه. لذا این سلوک دعوت عاشورا، دعوت به یک سلوک از بستر ولایته، دعوت به تولی و تبری است. از این طریق ما رو به توحید دعوت میکنه، از طریق پذیرش ولایت نبی اکرم و معصومین ما رو به توحید دعوت میکنه، از طریق تبری از ولایت دشمنان و اولیاء طاغوت ما رو به وادی توحید و وادی اخلاق کریمه دعوت میکنه. بعثت نبی اکرم اینجوری است دیگه، بعثت لوتم به ممکارم الاخلاق. محور تتمیم اخلاق خود حضرت هستن، از طریق توسل به ایشون و تولی به ایشون هست که انسان به همه اخلاق کریمه میرسه. پس بنابراین اگر دعوت به توحید هست، دعوت به یک سلوکی است که با این مناسک هست. در قدم بعد، این هم باز ما در یک سالی مفصل بحثش کردیم در همین محفل نورانی، که دعوت به جامعه پردازی حول ولی خداست. ما اگر بخواهیم به محبت ولی خدا برسیم، به ولایت ولی خدا برسیم، اینطور نیست که به صورت جزائر مستقل و سلول‌های منفصل به ولی خدا گره بخوریم. باید هممون به هم پیوند بخوریم حول ولی خدا، مدار ارتباطاتمون محبت ولی خدا باشه، به هم دیگر گره بخوریم، همکاری بکنیم، همفکری بکنیم، همش بر مدار ولی خدا باشد. اینجوری است که محبت ما به ولی خدا یک محبت گسترده‌ای میشه. از طریق محبت به همدیگه به ولی خدا مرتبط میشیم، از طریق همکاری به ولی خدا مرتبط میشیم. عرض کردم کثیری از ابواب روایات رو شما در کافی شریف ببینید در ایمانوکو، فقط دادم کافیست تورق کنه. بسیاری از ابواب روایات ناظر به همین معناست. ابوابی در روایات داریم برآوردن حاجت مؤمن، به زیارت مؤمن رفتن، صله رحم کردن، دفع خطر از مؤمن کردن، از اون طرف غیبت مؤمن کردن، بدگویی کردن، مؤمنی رو از خود دور کردن. انقدر ابواب داریم که مذمت میکنه و گاهی از اینم بالاتر میفرماید شما در محبت ما باید جمع المال بشید. به حضرت عرض کرد آقا ما آماده این برای خدمت شما، شما اقدام کنید. حضرت فرمود در محبت ما دست تو جیب هم دیگه میکنید یا هنوز مالتون مال خودتونه؟ گفت آقا اینجوری نشدیم، فرمود پس در جانتون بخیل ترید. اینو مفصل ما بحث کردیم که باید جامعه پردازی حول ولی بشه و ما پرستش اجتماعی و عبادت اجتماعی حول ولی بکنیم. همینطوری که نمیشه به صورت جزائر مستقل و سلول های مستقل به خدای متعال مرتبط شد، توحید این نیست. توحید از بستر ولایت عبور میکنه. باید ما با ولیمون مرتبط بشیم، از طریق او به خدای متعال مرتبط بشیم. این همون درسی است که خدای متعال به عالم ملائکه در همون اول داده، انی جاعل فی الارض خلیفه، بعد میفرماد اسف اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این سجده پرستش خدای متعال بود به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، از طریق تواضع در مقابل آدم. طریق پرستش خدای متعال همینه. ارتباط ما با ولی خدا هم اینجوریست که ما اینجوری نیست که فقط هر کدام مستقل به ولی خدا مرتبط بشیم. محبت ولی خدا اون نخ تسبیح است که باید همه ما رو به هم گره بزنه و همه ارتباطات ما بر مدار ارتباط با ولی خدا باشه. ولذا اگر محبت ما از بستر محبت ولی خدا گذشت، همه محبت ها میشه نورانی. ولی اگر محبت های ما از بستر ارتباط با ولی خدا نگذشت، همش میشه محبت های نفسانی و ظلمانی. اون محبت خسارت میاره، این محبت رشد میاره و تقرب و توحید رو در انسان افزایش میده. بنابراین ما حول ولی خدا باید جامعه پردازی بکنیم، یک جامعه تمام عیاری که همه چیزش آهنگ تبعیت از ولی خدا رو داره، همه چیزش آهنگ تبری از دشمنان خدا رو داره، همه چیزش صف بندی و قتاله. خوردنش، پوشیدنش، خوابیدنش، تمام الگوهای زندگیش بوی ولی خدا رو میده و درش صف بندی با کفار و جبهه منافقین واضح و آشکار. این که جامعه مؤمنین الگوی خوراکش و پوشاکش و خوابیدنش و دوست گرفتنش و ازدواج کردنش همون الگوی جهانی کفار باشه، این سازگار نیست. جامعه مؤمنین جامعه ایست که همه شؤونشون برمدار ولی خدا شکل میگیره. این همون چیزیست که در عصر ظهور اتفاق میفته. همه شؤون حیات نورانی میشه. تجارتشون، داد و ستدشون، عبادتشون، مسجدشون، منزلشون، حکومتشون، همه چی نورانی، همه چی آهنگ خدای متعال درش پیدا میشه. بنابراین این دعوتی که حضرت میکنن به توحید، دعوت به یک توحید باطنی فردی حد اقلی که فقط یه خلوت گزینی باشه نیست. دعوتیست که یک اول گره خوردن به ولی خداست در طریق توحید، بعد جامعه پردازی حول ولی خداست، بعد موضع گیری و صف و قتاله. من حتی به جماد و نبات موضع پیدا میکنه، به حیوانات موضع پیدا میکنه. فرمود فلان کبوتر رو بخواد تو خونتون داشته باشه، چون وقتی میخونه لعن میکنه. یعنی که مباب مخافت به حیوانات هم بر اساس عاشورا متفاوت باشه. اون حیوانی که به این معرفت رسیده و دشمن سید شهر رو لعن میکنه، شما این تونه داشته باشید، خونه شما کف میاره. در جمادات، در ارتباط ما با جماد، موقف ما با جمادات اثر میذاره. میفهمم در نماز خودمون انگشتر عقیق رو دست بکنید، چون در ولایت امیرالمومنین صفت بر بقیه کوها گرفته این کوه. یعنی موضع نسبت به جمادات هم باید بر اساس